شنونده رادیو گفتگو هستید. با نزدیک شدن به ساعت 1 بامداد برنامه بعدی رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان انعکاس. برنامه انعکاس مدتش 108 دقیقه است که دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی این با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی. مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشن.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعا اونی که خواننده اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. با برنامه رادیوی انعکاس در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امشب ما برنامه‌های رسانه در خصوص امیدآفرینی و شادی بخشی هستش. بنده عبدالشریف ولدبیگی، کارشناس مجری، به همراه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده، همچنین جناب آقای علیرضا آزادگان صدا بردار، خانم فرشته یوسف‌پور هماهنگی و سرکار خانم محدثه کاظمی آیتم ساز برنامه امشب هستن که ما در خدمتون هستیم. اما امشب مهمانان ارجمندی داریم که امیدوارم برنامه خوب و در خور شأن شما مخاطبان عزیز ارائه کنیم. جناب آقای دکتر بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و دکترای علوم سیاسی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون هستم خدمت مهمانان عزیزم و همچنین شنوندگان محترم، عرض سلام و آرزوی خیر براشون دارم.
همچنین جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی، دکترای مدیریت رسانه و رئیس فرهنگسرای رسانه هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون در رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. و همچنین آقای دکتر هادی البرزی، مدرس دانشگاه و دکترای مدیریت رسانه هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و مهمانان ارجمندتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. همچنین در خدمت آقای دکتر رولا فروزش، دکترای حقوق و استاد دانشگاه هستیم که هنوز به جمع ما نپیوندن و ما منتظر ایشون هستیم. یک ارتباط تلفنی هم با جناب آقای احد آزادی‌خواه، سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی داریم که انشاءالله این ارتباط تلفنی رو برگزار خواهیم کرد.
امید احساسی برآمده از تمایل انسان و در واقع سیستم محرک مجموعه ساختار بیولوژیک انسان برای بودن و رسیدن به شرایط بهتر است، چه در بُعد معنوی و چه در بُعد مادی. و طبعا انسان امیدوار خوشبین است و انسان خوشبین امیدوارتر. اگر خبرنگار و روزنامه‌نگار در انتخاب تیتر یا نگارش مطلب دقت کند و تاکیدش بر مثبت‌بینی و امیدآفرینی باشد و در موقع نوشتن و تهیه یک گزارش مطالب نیمه پر لیوان را ببیند و این پر بودن را به چشم مخاطب بکشد، میتواند آنچه که باعث امیدواری جامعه است را صیقل شده تر و درخشان شده تر به مخاطب خود تحویل دهد. اما باید از سیاه نمایی پرهیز کرد. انتقال درست اخبار وظیفه اصلی رسانه است. رئیس جمهور در نشستی با اصحاب رسانه از عدم انتقال صحیح و صریح اخبار از رسانه ها این چنین شکایت کردند:
من از رسانه هیچ وقت نمیخوام که نقص ما رو بپوشونه. نه خیر، نقص ما رو بگه، 100% هم بیان کنید، نه 99.5%. اما خواهش من اینه اگر یک کاری هم شده برای مردم، اگر 100% مصلحت نمیدونید، لااقل 99%، اگر اینم مصلحت نیست 80%، 70%. واقعا از زبان رسانه ها مردم میدونن هر روز 10 روستا به شبکه گاز متصل میشه. کدام رسانه این رو گفته؟ در کدام شبکه رسانه ملی ما روزانه توضیح میدن؟ صبح که میاد میره این قصابی اون قصابی اینجا اونجا نشون میده آقا گوشت کمه زیاده، چند خریدی اون چند خریده، آقای کاسب آقای چی، و تفریح میکنه و خوبم عصب نداره. کار رسانه است به هر حال، باید یه چیزی پر کنه یه جوری، خیلی هم خوبه. این مر هیچ وقت رفته صبح بگه؟ هیچ وقت شما از صدا و سیما شنیدی صبح بیاد بگه 10 روستا امروز گازدار شد؟ بره تصویر بگیره و اول خبر پخش کنه.
اگرچه از دیده بسیاری از کارشناسان طرح این مسئله که رسانه ها باید امید آفرینی کنند یک جور پرتاب توپ به زمین رسانه است و انداختن بار سنگین و امیدسازی به گردن رسانه ها که در واقع باید به عهده مسئولان و مدیران جامعه باشد، اما به نظر می رسد که خود رسانه می تواند در ایجاد امیدواری جامعه مؤثر باشد.
من تصورم اینه که خبر و کارهای خبری و گزارشی و رسانه‌ای اگر صادقانه باشه و جامعیت داشته باشه و نگاه نهایی نگاه سازنده باشه نه نگاه تخریبی، این میتونه نقش بسیار مؤثری در انگیزه بخشی، ایجاد روحیه و آمادگی مردم و نمایندگان مردم که مسئولین کشور هستن ایجاد کنه تا با تفاهم بالا بتونن مشکلات کشور رو حل کنن.
به نظر من رسانه چون با همه گروه‌های سنی در ارتباطه، باید با مخاطب رو راست باشه، منطقی صحبت کنه و در این صورت میتونه امید بخش باشه و میتونه اعتماد مخاطب رو جلب کنه. سیاه نمایی هم که هیچ وقت موفق نبوده و نخواهد بود، مانند همین شبکه‌های خارجی که شنونده و بیننده این احساس رو میکنن که اونها دارن سیاه نمایی
میکنه. توی شاید فعلی هم ما بیشتر ارتباط رو با رسانه ها داریم. خب وقتی با این ارتباط داریم، اینا هر خوراکی که به شخص میدن، خب خوراک هم انسان هم شخص هم خوراک مصرف میکنن، چه بهتر که این خوراک مباعث امید به زندگی و شور و اشتیاق باشه. به نظرم رسانه باید این بخش خوب کار کنند تا میتونند فعالیت داشته باشند. اما اینکه رسانه‌ای که تو ایران هستند، من بیشتر شبکه و رادیو در نظر میگیرم، به نظر من اونقدر که باید نتونستم این حس رو به مردم انتقال بدم.
افزایش قیمت‌ها و تورمی که در داخل کشور وجود داره، همه اینها میشه گفت به کشور ما اثر خودش رو میگذاره. همه اینها یعنی چالش، یعنی حس ناامنی و اضطراب. اینکه مدیران سایر حوزه ها از فرهنگ و هنر و رسانه گرفته تا آموزشی و اجتماعی و ورزشی، به جای اینکه بیان به سیاست بحران دامن بزنن و بعضن فضای سیاسی بدن به این موضوعات، با دیدی واقع‌گرا و شفاف سازی شده و دور از التهاب و استرس و با رویکرد و امید آفرینی به انعکاس اخبار و تحلیل‌های امیدوار کننده بپردازند. اینکه صدا و سیما و یا بقیه رسانه‌ها به دور از نگاه جناحی و سیاسی در پوشش رویدادها و اخبار کار بکنن، هم تونستن این آرامش رو به مردم انتقال بدن و هم دشمنان رو در رسیدن به اهدافشون ناامید میکنن.
اگر مطلبی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود امید بخش باشد و سابقه ذهنی مخاطب هم به او اجازه بدهد که پیام رسانه را باور کند، طبعاً امید و خوشبینی در جامعه گسترش پیدا می‌کند. رسانه‌ها می‌توانند و باید امیدآفرین باشند، به شرط اینکه زمینه، شرایط و مواد خام این امیدآفرینی وجود داشته باشد.
خوب، خیلی ممنون از همکار محترممون سرکار خانم محدثه کاظمی، آیتم ساز برنامه، که این آیتم خوب رو تهیه کردن و به عنوان ورودی برنامه پخش شد. آقای دکتر رولا فروزهاش، در واقع دکترای حقوق و استاد دانشگاه، هم به جمع ما ملحق شدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که بحث‌های امشب بتونه به غنای برنامه‌تون کمک بکنه. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حتما همینطور هست با حضور شما و دیگر مهمانان عزیز. محور اول برنامه رو با آقای دکتر محمد اسماعیلی آغاز می‌کنیم. آقای دکتر، می‌خواستم نظر حضرت عالی رو در رابطه با نسبت رسانه و امید آفرینی رو بدونم و این رابطه رو شما تبیین بفرمایید. یعنی اینکه رسانه‌ها چقدر میتونن در تزریق امیدآفرینی به جامعه نقش ایفا کنند؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره بکنیم که وضعیت رسانه‌ها نسبت به گذشته خیلی تفاوت کرده. یعنی در گذشته مردم سراغ کسب و کار و زندگیشون بودن، یه ساعت محدودی از شبانه روز رو به رسانه ها مراجعه میکردن، حالا یا شب تلویزیون تماشا میکردن یا رادیو. ولی الان مردم تو رسانه ها دارن زندگی میکنن. یعنی آدم ها صبح که از خواب بلند میشن، چشمشون رو که باز میکنن، اولین گوشی تلفنشون رو که پیدا میکنن درگیر رسانه میشن، تا اون لحظه آخر حتی با رسانه به خواب میرن. اینه که طبیعتاً رسانه در همه ابعاد زندگی ما نقش داره، که طبیعتاً امید بخشی یه بخشی از این تاثیرگذاری هست که انشاءالله در ادامه بهش میپردازیم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر بابایی، میخواستم نظر شما رو هم بدونم در اون نسبت رسانه و امید آفرینی. آقای دکتر فرمودن که در واقع انسان مدرن امروز در واقع در معرض رسانه است، یعنی بخشی از زمان زندگی خودش رو در واقع با رسانه آغاز میکنه و میگذرونه و بسیاری از اطلاعات و معلومات و حتی در واقع محصولات رسانه مختلف رو دریافت میکنه. من میخواستم ببینم این نقش رسانه در تزریق امید به چه شکل هست.
خیلی ممنون. ببینید، من حالا از همینجایی که آقای دکتر فرمودن من شروع کنم. بله، یعنی زندگی امروز شاید اصلا بدون رسانه قابل تصور نیست. این یک امر پذیرفته است. اصلا نمیشه تصور که زندگی یا روزی رو که با تعبیر آقای دکتر بخوابیم و صبح از خواب بیدار شیم و ببینیم که اصلا رسانه نیست. اما من برای پاسخ به سوال شما اجازه بدید که یه طرح مسئله‌ای بکنم. در مورد این دو مفهومی که شما گفتید، یعنی یک کار، یک رسانه، یک بحث امید، من به بحثای تئوریک و مفهومی و معنای اینها الان فعلا کاری ندارم. کاری ندارم به معنای این که فرض میکنم یک اجماع نظری راجع به این دو مفهوم داریم. اما به نظر من اگر بخوایم نسبت این دوتا رو بسنجیم، باید از نگاه پدیدارشناختی به این مسئله ورود کنیم. یعنی چی؟ یعنی اساسا ببینیم رسانه و امر رسانه‌ای چیست و خودش رو چگونه بر ما پدیدار میکنه. دومی که مفهوم امید و مفهومش چیست و امید اجتماعی چگونه خودش رو به ما پدیدار میکنه. منظورم چی از اینها؟ ببینید، ما اگر میخواییم نسبت دو چیز رو بسنجیم به هم دیگه، دو مفهوم، پیش از هر چیز باید درک پدیدارشناختی از اون دوتا مفهوم داشته باشیم. اینکه اینها الان در جامعه ما با این شرایط چگونه خودشون رو بر ما پدیدار کردن. من تصور میکنم امر رسانه‌ای، ببینید کار رسانه‌ای، امر رسانه، من منظورم از امر رسانه‌ای چیه؟ امر رسانه‌ای امریه که رسانه، حالا یه تعریف اولیه، رسانه اون رو ایجاد میکنه، رسانه در اون تحول ایجاد میکنه، رسانه اون رو گسترش میده و خودش هم جمعش میکنه. هر چند این امر رسانه وارد جامعه میشه و میتونه تأثیر و تأثیراتی داشته باشه، اما در نهایت یک امر رسانه‌ایه. شروعش از یک کار رسانه‌ای است، از رسانه به معنای دقیق رسانه است. اما وقتی اون طرف رو نگاه میکنید، مفهوم امید یا امید اجتماعی بخشایش ممکنه رسانه‌ای باشه، اما لزوماً و ذاتاً رسانه‌ای نیست. بحث امید یک امر اجتماعیه، یعنی ذاتاً و ماهیتاً از جامعه برمیخیزد، به جامعه برمیگردد، تأثیر و تأثیرات عمدش هم در بطن جامعه است. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ ببینید وقتی میگیم امر رسانه‌ای، ماهیت امر رسانه‌ای به مفهوم رسانه‌ایش این است که این امر رسانه‌ای لزوماً این ویژگی ها رو داره: خیلی زود گذره. کار رسانه‌ای خیلی زود گذره. کار رسانه‌ای خیلی سریع اتفاق میفته. کار رسانه‌ای عموماً در سطحه. در صورتی که وقتی ما امید رو بهش نگاه میکنیم، امید به عنوان یک امر اجتماعی لزوماً این ویژگی ها رو نداره. یعنی اگر بخوام نسبت سنجی بکنیم، امر رسانه‌ای اونجور که حالا جامعه شناسان میگن یک کار بطئیه، یک کار تدریجیه، یک کار عمیقه و یک کار پیچیده است. از اون طرف کار رسانه‌ای پیچیدگی های لازم به معنای امر اجتماعی رو نمیتونه داشته باشه. حالا یک امر رسانه‌ای با اون ویژگی ها با یک امر اجتماعی به طور مشخص تو بحث ما معنای امید، این چه نسبتی میتونه پیدا بکنه؟ این نسبت ها مکمل همن، این نسبت ها متباینن، نمیدونم عموم و خصوص من وجهن، اینها قابل بحث هستش. اما من برای اینکه در اینجا بحث خودم رو بتونم جمع‌بندی بکنم، فکر میکنم با توجه به این ویژگی هایی که گفتم، یعنی امر رسانه، کار رسانه، پیام‌های رسانه‌ای به عنوان یک امری که زودگذر هست، گذرا هست، عرض کنم سطحی هست، زیاد پیچیدگی آنچنانی در قیاس با مفهوم امید اجتماعی نداره، به نظرم نمیاد که در مقایسه با مفهوم امید با امیدگی که عرض کردم بخواد مثلا یک نسبت اینچنینی بگم داشته باشه. مثلا بگیم رسانه میتواند همه امور و مشکلات جامعه رو به دوش بکشه. نه، چنین چیزی نیست به نظر من. این ریشه در چی داره؟ این ریشه در این مسئله داره. ببینید، شاید من از اول باید اینگونه طرح بحث می‌کردم که من از دو زاویه نگاه می‌کنم: یک، بحث پدیدارشناختی، دوم این که تبیین نسبت این دو مفهوم به این بستگی داره که ما اساساً چه نگاهی به رسانه و در مقابلش امر اجتماعی داشته باشیم. این صرف نظر از اینکه این خودش رو به ما چگونه پدیدار میکنه که بحثش رو خطور خلاصه و گذرا عرض کردم، این که ما اساسا خودمون نگاهمون رو چگونه به رسانه و امر اجتماعی و امید اجتماعی تحمیل میکنیم هم اینجا تعیین کننده است. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که ببینید، ما وقتی که با رسانه برخورد میکنیم، رسانه در کنار جامعه چند نسبت رو میتونه داشته باشه. یه عده هستن که حالا آقای دکتر عربازی، آقای اسماعیلی، من درس فصل میدم ششون، ببینید یه عده هستن که میگن که آقا توی جامعه رسانه اساسا یک امر بی‌طرفه. امر بی‌طرف یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه من این رسانه رو مثل آینه میگیرم، هر چی تو جامعه بود نشون میده دیگه، اصلا بی‌طرفه، بی‌طرفه کاملا. اون بحث نظریه آینه‌ای و اینها که شما هم میدید. اگر ما رسانه رو اینجوری ببینیم، خب چه نقشی میتونیم براش تو امید آفرینی در نظر بگیریم؟ وقتی رسانه فقط آینه است، اگر خوشی باشد خوشی رو نشون میده، اگر بدی باشد بدی رو نشون میده، اگر امید باشد امید رو منعکس میکنه، ما اصالتی برای خود رسانه به مفهوم رسانه قائل نیستیم. اما یه وقت هست که ما رسانه رو اینگونه نمیبینیم، میایم براش یه اصالتی قائل میشیم. میگیم چی؟ مثلا میگیم جامعه در برابر رسانه قرار بگیره، رسانه محوری محوریت رسانه اینجا برای ما خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی این رسانه هست که جامعه خط میده. اگر این نگاه ما باشه، بله، میتونیم بگیم رسانه میتونه امید بیافرینه، میتونه ناامیدی بیافرینه، میتونه خوشی بیاره، میتونه هر کاری میتونه بکنه دیگه. این رسانه هست که به جامعه خط میده. حتی مثلا تو بحثای تحولات اجتماعی میگن که آره رسانه باید بار همه اینها رو به دوش بگیره. اما نسبت سوم، بحثمو جمع بکنم، نسبت سوم اینه که برعکسش ما بگیم جامعه همه کار است در مقابل رسانه. اینجوری اگر بخوایم ببینیم نسبت جامعه و رسانه رو، اصلا ما هیچ اصالتی برای جامعه قائل نیستیم. حتی اون بی‌طرفیه باز از این بهتر بود. یعنی رسانه دنبال روی جامعه است. خب وقتی رسانه دنبال روی جامعه است، اساسا از خودش نمیتونه تاثیرگذاری داشته باشه. یا اون بی‌طرفیه بازیو بهتر بود، ولی اینه که من عرض میکنم جامعه اولویت داشته باشه، اساسا دیگه نمیتونیم. پس بنابراین اگر میخوایم بگیم که چقدر رسانه میتونه در امید آفرینی تأثیر داشته باشه، به نظرم ما تکلیفمونو با این دوتا مبنای نظری که عرض کردم اول روشن بکنیم، بعد وارد بحث بشیم. من برای اینکه زیاد طولانی نشه تو همین مرحله فعلا این بنیادهای نظری رو مطرح کردم. انشالله تو مباحث بعدی اگر لازم شد همین رو ادامه میدم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. شما به لحاظ پدیدارشناسی این موضوع خیلی خوب طرح مسئله کردید، بیان کردید. منتها یه نکته‌ای که اینجا هست این هست که ما اگر رسانه رو به عنوان یک میانجی در نظر بگیریم، یعنی فقط بازتاب رویدادهایی هستش که در جامعه هست و ما اونو منعکس میکنیم، اما یه وقتی هست رسانه در واقع قوه عاقله‌ای هست، در واقع یک سری هنرمندان و شخصیت هایی در اون کار میکنن که میتونن با خلاقیت یک سری آثار خلق کنن که اون آثارش منجر به در واقع تولید یک اثر بشه که در جامعه امید تزریق میکنه. حالا رسانه به مفهوم عام من منظورم هست، چه مثلا رسانه های دیداری، شنیداری، تصویری، مکتوب، حتی حوزه‌هایی مثل تئاتر، سینما، موسیقی و اینها. من با این طرح مسئله میخواستم آقای دکتر البرزی رو خواهش کنم وارد بحث بشن و نظرشون رو در این خصوص ارائه بدن.
بله، آقای دکتر بابایی و آقای دکتر اسماعیلی بحثای خوبی کردن. من به نظرم میرسه که ما باید بیایم این رو نگاه بکنیم که قبول کنیم که رسانه‌ها قدرتمند هستن. یعنی با توجه به نظریه برجسته سازی هم اگر نگاه کنیم به رسانه‌ها، اون نظریه میگه که ما به مردم نمیگیم که به چی فکر کنن، بلکه میگیم چگونه فکر کنن. اگر مبنا رو این بذاریم، حالا طبق صحبت‌های دکتر بابایی که رسانه‌ها قدرتمندن، حالا ایشون گفتن اگر جامعه رو ما قدرت بدونیم، حالا این با هم فرق میکنه، ولی بالاخره عصر رسانه‌ایه، رسانه‌ها قدرت گرفتن. بنابراین اگر رسانه‌ها رو ما آینه‌هایی بدونیم که دارن وضعیت جامعه رو نشون میدن، یعنی رسانه میتونه وضعیت جامعه ما رو یا هر جامعه‌ای رو به نوعی بازتاب بده، نشون بده که چه ظرفیتایی داره، چه مشکلاتی داره، چه کاستیایی داره، چه ظرفیتای بالقوه‌ای هست که میشه روش کار کرد، بالاخره میتونه اونجا پیوند بخوره به امید. اگر ما اینجوری قبول کنیم بین رسانه و امید میتونه ارتباط معناداری وجود داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به اینکه وارد جهانی شدیم که وابستگی رسانه‌ای زیاده، یعنی این نیست که ما وابستگی نداشته باشیم، و با اومدن شبکه‌های اجتماعی ما همه در معرض رسانه‌ها قرار گرفتیم، اگر اینطوری قبول کنیم پس رسانه‌ها در ایجاد یأس یا امید میتونن مؤثر باشن. اما باید یه نکته رو روش دقت کنیم که جامعه ما الان چه جور جامعه‌ایه. آیا به لحاظ بالقوه ظرفیت امیدواری در جامعه هست به لحاظ جامعه شناسی، یا ظرفیت یأس وجود داره؟ اینجاست که نقش رسانه‌ها مهم میشه. ببینید، ما اگر رسانه هامون جوری عمل کنن که کاستی ها رو بیشتر نشون بدن، تمام ظرفیت های خالی رو نشون بدن، نیمه خالی لیوان رو بیشتر نشون بدن، این باعث میشه که اون مخاطبانی که از این رسانه ها بالاخره استفاده میکنن جامعه رو اینجوری ببینن. الان نظریه جدیدی که اومده تو حوزه ارتباطات، دارم یکی از جدیداشو بگم، نظریه حباب فیلتر، میگه با توجه به اینکه شما در یک کانال خاصی تلگرامی یا یک کانال شبکه اجتماعی قرار میگیری و اخبار به صورت شخصی سازی شده به شما میرسه، شما دنیا رو از دریچه اون کانال تلگرامی یا اون شبکه اجتماعی داری میبینی، چون اخبار محدودی از یک طیف خاص به شما میرسه و مثل یک پیده‌ای که دور شما تنیده شده، شما دیگه جای دیگری نمیبینی. بنابراین فکر میکنید دنیا از دریچه اون رسانه است و مشکلات زیاده. بنابراین ما تو این جامعه‌ای که قرار گرفتیم پس باید بپذیریم که رسانه‌ها قدرتمند هستند. درسته یه زمان قدرت مطلق میپنداشتن رسانه رو در دوره عصر جهانی، بعد شدن اثر محدود رسانه‌ها. دوباره با اومدن شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دوباره عصر قدرتمندی رسانه اوج گرفته. من یه مثال بگم و بحثم رو جمع کنم، سایه مهمانان عزیز هم صحبت کنم. ببینید ما در یک زمانی با قیمت دلار کار نداشتیم، یعنی من دانشجو، من استاد دانشگاه، من کاسب نیازی به دانستن قیمت دلار نداشتم و پیگیری نمی‌کردم قیمت سکه چنده. اما با رشد شبکه‌های اجتماعی من در معرض اخبار ناگهانی قرار گرفتم. موقعی که تلگرام رو باز می‌کنم، موقعی که یک شبکه اجتماعی رو باز می‌کنم، اخبار متعددی به من میاد، ممکنه اخبار نامید کننده برای من بیاد. یعنی این رسانه‌ها باعث میشن که من در معرض اخباری قرار بگیرم که خودم هم نمیخواستم ها، ولی اینها به من رسیده و بالاخره روی من تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین من میخوام بگم که همه چی الان دست مخاطب نیست که خودش انتخاب کنه. بعضی از مسائل رسانه‌ای به طور ناگهانی اتفاقی با توجه به اینکه در یک فضای رسانه به شدت رسانه شده قرار گرفتیم بهشون میرسه و اینها در ایجاد یأس و یا امید برش موثره. من فعلا صحبتامو تا اینجا نگه میدارم تا بقیه دوستانم وارد بحث بشن.
بله خیلی متشکر، دستتون در نکنه. آقای دکتر فروزش، مایلم دیدگاه شما رو هم در این خصوص بدونم. بفرمایید. خواهش
میکنم. عرض شد خدمتتون که در ادامه صحبت‌های کارشناسان محترم و دوستان عزیز، من هم میخوام به این نکته تأکید داشته باشم که به هر حال در عصر حاضر نقش رسانه در شکل دهی به ذهنیت ها، افکار، اندیشه ها و حالات روی و روانی جامعه بی تردید غیر قابل انکار هست. یا کنید من از منظر به هر حال یک دانشجوی علوم اجتماعی میخوام به موضوع نگاه بکنم. ما همیشه به یک بحثی داشتیم تحت عنوان امنیت و احساس امنیت. به نظر من این تعمیم پذیره. شما وقتی که سایر حوزه‌های اجتماعی رو هم نگاه میکنید این بحث مطرح میشه، نشاط یا احساس نشاط. عرشبت خدمت شما که شادی یا احساس شادی و میرسیم به امید یا احساس امید. من فکر میکنم که این صحبتهایی که دوستان مطرح کردن در جای خود کاملا درست، ولی رسانه ها در این موضوع میتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن که خب اون چیزی که در جامعه وجود داره آیا همون تلقی رو به افراد جامعه منعکس میکنن یا خیر. اولا اینه که من به اعتقاد خودم ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یک رسانه بی‌طرفه. من به هیچ عنوان با این موضوع موافق نیستم. دلیل این که رسانه آینه نیست. آینه یک جسم در واقع بی جان و روح و بدون دخل و تصرف افکار و اندیشه های انسانی، در حالی که پشت رسانه طبیعتاً بشره، بشری که انواع حالات و وضعیت های روحی روانی و افکار و عقاید متفاوت داره. بنابراین این بحث هرمنوتیک هم همجا مطرح میشه که به هر حال این شکل دهی افکار، ولو اینه که شخصی که در پشت رسانه داره موضوعات رو میخواد به افراد جامعه منتقل بکنه کاملا مقید به این باشه که من میخوام بیطرف باشم. این بیطرفی از منظر خودشه، اما اون جهانبینی و هستی شناسی که در ذهن او هست طبیعتا در نوع القای مسائل مرتبط با جامعه که رسانه متولی اون هست نقش داره. بنابراین من فکر میکنم که در این حوزه هم باید واقعیت ها رو نادیده نگیریم. رسانه هر چقدر هم در واقع نقش خونسایی رو براش قائل بشیم، عرض کردم با این فرض واقعا غیر ممکن هست بگونه این، از سوی دیگه باید به اینم توجه داشته باشیم خب همین نقش خونسا رو به چه شکل میخواد به جامعه القا بکنه. صحبت نیمه پر و خالی لیوان هست. یک رسانه‌ای در مقام آینه نیمه پر رو منتقل میکنه و یک رسانه‌ای در مقام آینه نیمه خالی لیوان.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر. اگه اجازه بدید با مهمانی داریم پشت خط هستن، جناب آقای احد آزادی‌خواه، سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی. صحبت‌های ایشون رو میشنویم و بعد در خدمت شما هستیم. جناب آقای آزادی خواه سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. نمیدونم آقای آزادی خواه صحبت‌های مهمان‌های ما رو شنیدید؟
من جناب آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما و همراهان گرامی برنامه. نه متاسفانه من همین الان ارتباط برقرار شد، توفیق نبود خدمت شما باشم و بشنوم فرمایشات همکاران عزیز.
خواهش میکنم، سلامت باشید. آقای دکتر، موضوع برنامه ما در رابطه نقش رسانه ها در ایجاد امید آفرینی و شادی بخشی هستش. ما در خدمت مهمانان گرامی هستیم که طرح مسئله کردن، موضوعات رو بهش اشاره کردن و به جایگاه و نقش رسانه از زوایای مختلف اشاره کردن.